بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با یاد و نام خدای سبحان و صلوات و درود بر محمد و آل محمد و با استعانت از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و درود خدمت همه سروران و گرامیان حاضر در جلسه، آغاز میکنیم جلسه دیگری رو و کرسی دیگری رو، 13 کرسی از سلسله کرسی های علمی ترویجی 3 همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری به نمایندگی از مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی و کمیته دستگاهی پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث با حمایت وزارت علوم و فناوری و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات رو با عنوان زیست مسئولانه و مسئله حب ذات که در خدمت برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد امین خانساری هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، و از نقد استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین آقای سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث استفاده خواهیم کرد. و همچنین جا دارد که اشاره کنیم به اهمیت مسئله مسئولیت اخلاقی و زیست مسئولانه در زیست اخلاقی و زندگی اخلاقی و حیات اخلاقی که انشاءالله در این جلسه بتوانیم زوایای بهتر و بیشتری رو از این مسئله واکاوی کنیم. در خدمت آقای دکتر خانساری هستیم به مدت 25 دقیقه الی نیم ساعت و بعد در خدمت ناقد محترم. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایش آقای دکتر خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی اهل بیته و الحمد لله رب العالمین. سلامتی بفرستین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و دوستان که در جلسه حاضر هستن و عزیزانی که به صورت مجازی تشریف دارن. همچنین تشکر میکنم از جناب استاد سبحانی نیا که زحمت این جلسه رو و نقدش رو و استفاده کنیم از بیاناتشون دادن در این جلسه خدمتشون باشیم و همچنین آقای دکتر مادی عزیز. مسئله ای که تو این جلسه انشالله بهش خواهیم پرداخت و از محضر عزیزان استفاده میکنیم بحث مسئولیت یا به تعبیری زیست مسئولانه و یا زندگی اخلاقی و چالشی که با مسئله حب ذات وجود داره در این میان. من اگه بخوام بخش‌های صحبتم رو یه دسته‌بندی کنم، توی بخش اول بیشتر بحث مفهومی راجع به این دارم که اساساً زیست اخلاقی چیه و در چه صورتی ما اصلا میگیم زیست اخلاقی یا زندگی اخلاقی متصوره و کسی رو میتونی مسئول به لحاظ اخلاقی قلمداد بکنیم و شرایطی اصلا باید داشته باشه، چارچوبی باید براش باشه یا نه. و همچنین بحث حب ذات هم باید معلوم بشه که اساسا مفهوم و تصور ما از حب ذات چیه و چه چالش‌هایی اصلا ایجاد میکنه و یا اساسا چالش ایجاد میکنه یا نه به عنوان یک میل یا غریزه یا هر آنچه که مینامندش وجود داره و میشه در کنار اون اخلاقی بود و توصیه‌های اخلاقی داشت. در بخش بعدی بحثی که دارم راجع به اینه که ما اگر حب ذات رو با اون تصویری که ارائه میدیم و زیست مسئولانه رو با اون چارچوبی که قلم داد میکنیم، اینها این دو چه رابطه‌ای با هم دارن و چه چالش‌هایی با هم دیگه دارن در زندگی اخلاقی و چه مسائلی رو همراه خواهد داشت در زندگی انسان‌ها و مسئولیت‌هایی که در زندگی داره. و بعد در بحث رویکرد انتقادی به این دیدگاه داریم و این مسائل داریم و در ادامه مبتنی بر مباحث اخلاق اسلامی که یک بخش عظیمی از اون بحث گزاره‌های دینی و قرآن و حدیث و شواهدی که اونها و دیدگاه‌هایی که در اونها وجود داره و یک بخشی هم اندیشه‌های اسلامی که برخواسته از اینها هست. و در دل اونها در واقع اون دیدگاهی که وجود داره راجع به این قضیه رو ارائه خواهیم. بحث مسئولیت اخلاقی یا زیست مسئولانه رو ما وقتی میتونیم متصور بشیم که یک سری شرایط پیشین ناظر به عامل اخلاقی و عمل وجود داشته باشه و مبتنی بر اونها یک سری تعهدات اخلاقی شکل گرفته باشه، یک سری الزام اخلاقی شکل گرفته مبتنی بر اونها و در پی اونهاست که ما میتوانیم کسی رو ستایش و نکوهش، تحسین و تقبیح و پاداش و مجازات بده. پس گام اول در بحث ما اینه که زیست اخلاقی یا زندگی مسئولانه زندگی است که عاملش به تعبیر فیلسوفان اخلاق مسئله اصلی درش اراده آزاد یا اختیار باشه. اگر ما فرض بر این بگیریم به طور مثال اینجا گریزی به اون چالش داشته باشم که اساساً اراده آزاد راجع به عامل اخلاقی متصور نباشه و حب ذات یک میل باشه که در سرشت انسان وجود داشته باشه و منجر به جبر اخلاقی بشه و مسئله اختیار رو در اخلاق دچار چالش بکنه، ما اینجا اساساً نمیتونیم بحثمون رو جلو ببریم و بحث ما در دایره اخلاقیات قرار نمیگیره. پس یک پیش شرط ما اینه که چیه؟ ما بحث اختیار و به تبع اون بحث آگاهی، قدرت، توانایی و مباحث اینطوری رو توی زندگی اخلاقی باید متصور کنیم. ما اگر میخوایم کسی رو مسئول بدونیم در گام نخست باید ببینیم شرایط مسئولیت داره یا نه، یا به تعبیری اسنادپذیری راجع به اون متصور هست یا نه، یا به تعبیر دیگری آیا قابلیت مسئولیت پذیری راجع به اون فرد وجود دارد یا ندارد. اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم اون تحسین و تقبیح و پاداش و مجازات رو تو مسئولیت متصور بشیم. پس اینها نشان و شاخصی هستن برای اینکه ما کسی رو مسئول میدونیم و کسی در چارچوب زندگی اخلاقی وجود داره. زندگی اخلاقی هم معمولا حالا به لحاظ اخلاقی ما یک سری تحسین و تقبیح داریم، به لحاظ مسئولیت‌های قانونی ما یک سری الزامات قانونی داریم یا مجازات ها رو در واقع داریم. اینا همه محمولات اخلاقی هستن که ما نسبت به فرد مسئول یا اون جامعه مسئول داریم. پس از تحقق این شرایط و اون کنش و واکنشی که تو جامعه یا تو زندگی شکل گرفته و اون تکلیفی که شکل گرفته در دل این، ما میتونیم کسی رو بگیم که مسئولیت وجود دارد یا ندارد و پس از اون تحسین و تقبیح و مسائل دیگر رو در پی داریم. این یک بحث. بحث بعدی هم اینه که اساساً فردی رو که ما مسئول میدونیم چه ساحت‌هایی براش میشه متصور کرد. خب تو بحث مسئولیت خیلی ساحت‌ها و قلمروها و گونه‌های مختلفی رو آوردن. صرفا مسئولیت فعل نیست، مسئولیت ترک هم ما داریم. یعنی کسی رو بخوایم بگیم زندگی اخلاقی یا زیست مسئولانه داره، صرفا در واقع به افعال و اعمالش نباید پرداخت، به اون ترک فعل ها و ترک اعمال های هم در واقع باید پرداخت، یا به تعبیری صرفا به کنشش نباید پرداخت، به منشش، به بینشش، اینها هم در واقع قلمروهای مسئولیت هستن. یا اینکه مسئولیت و زندگی مسئولانه زندگی نیست که صرفا در چارچوب زمان اکنون باشه و ما فرد رو نسبت به آنچه که الان انجام میده بخوایم مسئول بدونیم. نه، مسئولیت بخشی از اون در گذشته، بخشی از اون در حال و حتی بخشی از اونها نسبت به آینده است. به طور مثال من اگه بحث حب ذات رو، حب بقا رو میگم، یک بخش مسئولیت بحث جاودانگیه، بحث مسئولیت در قبال آیندگانه. به خاطر همینه که مثلا ما افراد نسبت به آیندهشون دلنگرانن، به فرزندانشون دلنگرانن و خودشون رو نسبت به اونها مسئول میدونن. خب بعد در این وسط بحث مثلا حب ذات بعد مشخص بشه که آیا حب ذات سائق یا غریزه رو به این هست، یا محرکی هست به این، یا اینکه چیز دیگری. اینا در واقع شاخه هایی که من دارم برای بحث زندگی مسئولانه ایجاد میکنم تا تصورمون یک تصور بسیطی نباشه از مسئولیت و زندگی مسئولانه. بحث بعدی که ما راجع به مسئولیت داریم اینه که خب دیگری چه نقشی داره و آیا اصلا مسئولیت صرفا نسبت به خوده؟ چون که حب بذات کلن گرایش به خود و مسئولیت های شخص نسبت به خودش هست. ما باید این تصور رو داشته باشیم که مسئولیت اخلاقی مسئولیتی است که عمدتا مبتنی و ناظر به دیگریه، هرچند این به معنای نفی مسئولیت‌های انسان در زندگی اخلاقیش نسبت به خودش، نسبت به خداوند که حالا به تعبیر اخلاق بندگی میشه، نسبت به محیط زیست و اینها نیست. ولی آنچه که ما محل بحثمونه اخلاق اجتماعیه، اخلاقی که در بین روابط انسانی شکل میگیره. خب پس مسئله مسئولیت و زیست مسئولانه در یک معنای دیگه هم که باز قیدش زدیم و محل بحث رو آوردیم براش اینه که در قبال دیگری بیشتر شکل میگیره و محل بحث هست، هرچند که اونها رو نفی نمی‌کنه. و دیگری هم خب بر اساس دسته‌بندی که شده ما میشه دیگری ها رو دو دسته حداقل کرد. یک دیگری به معنای خاص، یعنی افرادی که با ما خیشاوندن یا وابستگی داریم و یا دلبستگی داریم، و دیگرانی که شاید ما با اونها منفعت مشترکی نداشته باشیم، مثل آیندگانی که نه از نسل من هستن، نه از قوم من هستن و نه چیز دیگری، مثل انسانی که برفرض در قاره دیگری هست. پس این از چه جهت این در واقع دستبندی ها متصوره؟ از این جهت که ممکنه من بگم من مسئولیت نسبت به فرزندان خودم دارم و بر حب ذاتم هیچ چالشی تو اونجا نداره. اون چیزی که چالش ایجاد میکنه اینه که ما مسئولیت رو ناظر به دیگری و مخصوصا دیگری باشه که تعلق خاطر کمتر یا حتی بدون تعلق خاطر به اونها باشیم، مثل کسی که مثال هایی که زدم از تعلقاتی باش نداشته باشیم، از به لحاظ زمانی، به لحاظ قومیتی یا هر آنچه که دیگه است. پس این نکته دیگر هم باید باشه. ما اگر بتونیم در واقع این چارچوبه کلی را تو بحث داشته باشیم و ارائه بدیم، تأثیرات بسیار زیادی مخصوصا در حوزه اخلاق کاربردی داره این بحثی که خواهیم داشت. من خیلی راجع به این بحث دیگه بیشتر از این اطاله نمیدم و وارد بحث حب ذات میشم. حب ذات یکی از مباحث اصلی در بحث های هم علم و نفس ما و در هم در انسانشناسی اخلاق و هم در روانشناسی اخلاق. مستحضر هستید که خب این اشکال همواره هست که ما اگر بخوایم بحثی رو پیگیری بکنیم که در حوزه مقدورات ما نباشه، در حوزه امیال طبیعی ما باشه، خب این محل بحثی که آیا اساسا اینها اون چه که در روانشناسی اخلاق به تعبیری دنبال توصیف میل انسان یا غرایز انسان هست، آیا اساسا میشه راجع به اون بحث اخلاقی کرد و چالش اخلاقی ناظر به اونها داشت یا نه؟ به همین جهت این هم یکی از بحث هایی که ما توی فضای بحثمون باید بهش بپردازیم که اگر حب ذات یک بحث روانشناسی اخلاق یا انسانشناسی اخلاق هست، ربطش با بحث هنجاری ما و بحث چالشی که ما تو اینجا با بحث حب ذات داریم چیه؟ و اینجا هست که ما رابطه بحث اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری میشه به دست بیاریم. مستحضری که تو بحث اخلاقی یک سری بحث‌های توصیفیه که مبنا و سقرای خیلی از قضایای اخلاقی میتونن قرار بگیرن و اتخاذ دیدگاه توی اونها تأثیر گذاره در بحث هنجاری ما هست، که این بحث حب ذات هم در واقع اینه. یعنی ما اگر تکلیف میل انسان، طبیعت انسان به لحاظ سرشتی و مشخص بکنیم، در حوزه هنجارها و در حوزه قواعد اخلاقی بسیار میتونه برای ما مؤثر باشه. اما تکلیف خیلی مختصری که از حب ذات بخوام ارائه بدم، حب ذات در واقع اون تمایل انسان به حقیقت وجودی خیش، یا به تعبیری میل به بقا و جاودانگی و کمال و قدرت انسان، که حالا اینها رو بعضی از فیلسوفان هر کدوم رو در واقع یک گرایش یا میل گرفتن و هر کدوم بعضی ها اینها رو در واقع آثاری دونستن از صیانت ذات و صیانت نفس انسان. که نکته مهم درش اینه که حب ذات در معنایی که ما میگیم با اون بحث خودپسندی متفاوت. خودپسندی و عمدتا ما به عنوان یک رذیلت اخلاقی در نظر میگیریم و اون چیزی که اینجا محل بحث ما هست، خودپسندی به معنای یک رذیلت اخلاقی نیست، بلکه حب ذات به معنای یک میل، یک گرایش یا یک غریزه یا یک سائقه که حالا به تعبیرهای مختلف در بحث روانشناسی اخلاق راجبش بحث میشه، به این معانی است که در به لحاظ فطری در انسان حالا بنابر بعضی دیدگاه‌ها وجود داره. پس ما مسئلهمون اینه که اگر بخوایم از این بحث مفهوم شناسی خارج بشیم و این چارچوبی که برای زندگی مسئولانه و حب ذات ایجاد کردیم خارج بشیم، مسئله ما این شد که آیا بر پایه حب ذات میتوان مسئولیت رو در قبال دیگران، به خصوص دیگرانی که تعلق خاطر و دلبستگی با اونها نداریم، متصور شد و امکان خیرخواهی، امکان دیگرگزینی، امکان نودوستی رو متصور کرد، یا نه ما در حصار و اسیر حالا هوای نفسانی، در اسیر میل خودخواهانه و خودگرایانه خودمون هست. من اگر به طور مختصر بخوام وارد بحث چالشی بشم، چالش اولی که ما باهاش مواجه هستیم بحث مسئله جبر و اختیار. به هر حال اگر قائل به این بشیم که بعضی از جمله خودگرایان قائل شدن به این که به لحاظ روانشناختی خودگرایی وجود داره، به لحاظ سرشتی انسان اسیر حب ذاته و تکمیل انسان فقط میل خودخواهانه است و امیال دیگری از جمله مثلا میل دیگرخواهانه به طور معمول در انسان وجود نداره، ما دچار چالش جبر و اختیار میشیم و اساسا و به طور بنیادین این بحث رو از اخلاق باید بذاریم کنار اگر بخوایم قائل به این بشیم که انحصار انسان در حب ذات. اتفاقی که راجع به خودگرایان اخلاقی در فضای فلسفه اخلاق غرب گرفته و بر پایه این در واقع مبنای روانشناختی قائل به این شدن که توصیه اینه که منافع شخصی به لحاظ اخلاقی باید وجود داشته باشه. انسان‌ها بر اساس قراردادهایی که میشه که منافع بلند مدت خودشون رو حداقل لحاظ بکنن در پی زندگی میرن و این چارچوب کلیشونه و خیلی دیگه به لحاظ سرشتی و طبیعی انسان چاره ای جز پیگیری نفع شخصیش نداره. خب این از همون قرن 17 هم در مخصوصا حالا در فضای فلسفه اخلاق مباحث خیلی چالشی راجع به شکل گرفته و عمدتا طرفداران خیلی پروپا قرصی به اون صورت که بخوام فقط محل بحثشون این باشه نبود. به طور مثال هابز و بعضی از پیروان اون حالا در قرن معاصر هم هستن، بعضی از کسانی که پیروان اون هستن، این تقریر رو دادم، ولی عملا این انحصار در فضای فلسفه غرب قبول نشده و ردیه‌هایی هم که بر اون شده مبتنی بر شواهد روانشناختیه، چون مستحضرید که ما اگر بخوایم در بحث روانشناختی ورود پیدا بکنیم ناچاریم که جوابی که میدیم بر اساس همون در واقع گزاره‌های روانشناختی باشه. به همین دلیل خیلی از فیلسوفان و روانشناسان بعد از این قائل به بحث دیگرگرایی روانشناختی شد. من یه توضیح هم فقط بدم، دیگرگرایی روانشناختی و یا اون بیان کلی که ناقدان خودگرایی دارن لزوماً به معنای این نیست که همه انسان‌ها بر اساس امیال دیگرخواهانه عمل می‌کنن. نه، اون انحصار و اون چارچوبه‌ای که خودگرایان برای بحث متصور شدن و ما می‌خوایم بشکنیم. یعنی می‌خوایم بگیم که چی؟ می‌خوایم بگیم انسان گاهی خودگرایانه و مبتنی بر صرف حالا حب ذات بر اساس اون تقریری که گفته شد رفتار می‌کند، گاهی بر اساس در واقع امیال دیگرگرایانه ایثارگری می‌کند، شفقت می‌کند، محبت می‌کند و گاهی هم ترکیبی از اینهاست. یعنی گاهی من هم در پی بخشی از منافع خودم هستم و در همون عمل در پی منافع دیگران هستم و تعارضی با همدیگه متصور نیست. این پس بحث اولی که ما تو این بحث چالش داریم و حالا من یکم نقدشم در واقع همینجا گفتم. چالش های دیگه هم بحث خودگرایی داره، از جمله این که حب ذات باعث میشه که ما توصیه‌مون به انسان این باشه که در پی لذات، در پی خوشی‌های شخصی و نفسانی انسان‌ها باشه، چون که اصل لذت رو و تأمین مصلحت شخصی رو ما اینجا مفروض می‌گیریم. در نتیجه منجر به چالش دیگری میشه، به اینکه شما در همه کارها باز باید یک ظاهری یا حالا به تعبیر یک فریبی از این داشته باشید که اعمالتان در پوشش اعمال ایثارگرایانه باشه، ولی در واقع انگیزه هاتون انگیزه های ضد اخلاقی یا غیر اخلاقی به معنای در واقع خودگرایانه است. به این معنا که شما انفاق میکنی در این ترسیم و در این نگاه ایثارگری میکنی، ولی آنچه که هدف تو هست ارتقای دیگری یا خیر دیگری یا نفع دیگری یا نودوستی نیست. همه مفاهیم دیگرگرایانه، دوستانه، نودوستانه در پی این هستن که من ارضای اون لذات خودم رو داشته باشم، ارضای منافع شخصی خودم رو داشته باشم. این باشه که در جامعه برفرض نگاهی که جامعه به من داره به عنوان یک انسان نودوست و خیردوست باشه و خیرخواه باشه و کمکم برفرض به دیگران یا مسئولیتی که به دیگران دارم و صرفا مثلا مبتنی برای این که خودم اون وجدان خودم آرام بشه، نه در پی این هستم که دیگری رو خیری برسونم یا کمکی بکنم یا مباحث این چنین. و در نتیجه خب در این نگاه دیگری هر آن چه که میخواد باشه، چه فرزند و عیال من باشه، چه دیگری باشه که به معنای عام باشه، نگاه هم من نگاه ابزاریه، چون که من در واقع در پی یک محاسبه بلند مدت عقلانی هستم تا بر اساس اون سازوکارهایی که خودگرایی ترسیم میکنه در نهایت به اون غایت خودم برسم. اگر من آرامش جامعه رو میخوام یا مسئولیت پذیری در جامعه رو میخوام، نگاه هم صرفا اینه که من بتونم به اون منافع بلند مدت خودم برسم. و یک مشکل دیگه هم اینه که ما در اگر بخوایم حب ذات رو مبنای بسیاری از اخلاقیات خودمون و مفاهیم اخلاقی قرار بدیم، اخلاق رو امر طبیعی و درونی کردیم و چون که صرفا بر اساس میل ها و خواهش ها و اغراض و غرایز شخصی اومدیم اخلاق رو ترسیم کردیم، که خود این هم در واقع یک مشکلی داره و در پیش اونه که بحث نسبیته، چون که اخلاق امری میشه که کاملا در وابسته به فرد و در چون که امر ذهنی حالا در مقابل امر عینی و مطلق، یک امر ذهنی و نسبی میشه که وابسته به نفع شخصی افراد و افراد اومدن. حالا اینم نیست که میگیم به ازای برافت هر 80 میلیون 80 میلیون، نه، افرادم میتونن توافق بر یک سری منافع بلند مدت بکنن، بر یک سری انگیزه های بلند مدت بکنن و صرف اون قرارداد عمل بکنن. پس یه مشکل دیگر هم بحث اون قراردادگراییه، یعنی اخلاق خلاصه در توافق ها و قراردادهای میشه، چون که من اگر بخوام دیگری حریم من رو یا نسبت به من مسئولیت پذیر باشه و حریم منو خدشه‌دار نکنه، ترس از این خدشه‌دار شدن منو به چی میرسونه؟ به این میرسونه که نفع دیگری رو لحاظ بکنم تا جایی که میتونم، تا جایی که قانون هست، تا جایی که امر بازدارنده هست، و بعد از اون هم خیلی ضمانتی به لحاظ اخلاقی براش نذارم. من این بخش از چی تموم شد، حالا یک بخش در واقع دیگه مونده. اگر میخوام چقدر وقت دارم که پنج نه خیلی کم یه سلامتی بفرست. من از این روی کرده انتقادی حالا خیلی هاشو در با توجه به بحث وقت خیلی ورود بهش نمی کنم تا به اون در واقع دیدگاهی که اخلاق اسلامی رو میشه راجبش صحبت کرد بپردازیم. و اون این که گفته شد که ما قائل هستیم که ناظر به این در واقع چالش هایی که گفته شده، میخوام یه سری در واقع نقد هایی وارد کنم به انحصار حب ذات. اولا ما انحصار میل حب ذات رو در انسان قبول نداریم و یک سری شواهد روانشناختی مبتنی بر این هست که نه، انسان به لحاظ طبیعی و زیستشناختی، به لحاظ تحولی و رشدی و به لحاظ تحلیل انگیزه های اخلاقی قائل به این که در برخی موارد کاملا ایثارگرانه رفتار کنه بدون اینکه انگیزه های شخصی رو دون. ما حتی اگه بتونیم یک مورد هم نشون بدیم که فرد بدون نفع شخصی رفتاری کرده یا در طبیعت انسان یا در سرشت اخلاقی انسان این میل به در واقع خروج از خود وجود داره، میل خروج از حب ذات به اون معنایی که گفته شد وجود داره، خب این خیلی مسیر رو برای اون امکان دیگرگزینی و امکان نودوستی باز میکنه. که تو این زمینه هم در واقع یه مقاله تو فصلنامه اخلاق اصفهان کل در واقع این شواهدی که مبتنی بر روانشناختی دیگرگرایی و در روانشناسی اخلاق بحث شده توی اونجا گفته شده و دیگه من واردش بحثش نمیشه. و فارغ از در واقع این بحث خودگرایی روانشناختی که و ردیه ها و شواهدی که علیهش هست، فارغ از اون، به هر حال آنچه که به عنوان حب ذات یا خودگرایی اخلاقی هست لوازم باطلی داره که بهش اشاره شد. اینکه ما اخلاق رو در حد خواسته های شخصی پایین میاره، اخلاق فقط سیستمش سیستم محاسبه گری میشه و رویکرد ابزارگرایانه به دیگران ایجاد میشه مبنای در اخلاقیات میشه ترجیحات و خواهش‌های شخصی و نهایتاً اون قراردادهایی که برای احترام به اون ترجیحات شخصیشون دارن قرار میگیره. و در نهایت ما اگر بخوایم مثلا مفهوم عدل زم که یک مفهومی که در همه بحث‌های اخلاقی محل بحث هم، به طور مثال بحث عدالت و ظلم توی اینجا حسن و قبح ذاتی نداره، بلکه حسن و قبحش صرفا متوقف بر اون پیامدهایی که هستن و پیامدها هم عمدتا ناظر به مباحث نه سودگرایانه یا دیگرگرایانه، بلکه منافع شخصی فرد. اما وارد اون بحث در واقع و بخش سوم صحبت ها میشم با توجه به کم بود و بق، و اون این که ما در قرآن و احادیث و همچنین در دیدگاه اندیشمندان اسلام، حقیقتی که متصوره اینه که احترام به نفع شخصی، احترام به مسئولیت های فردی، احترام به در واقع بحث حب ذات در حدودی وجود داره و انسان اساساً به لحاظ میلی میل به خیشتن، میل به نفع شخصی، میل به در واقع جاودانگی شخصی، میل به کمال طلبی در انسان وجود داره و این اساساً باید باشه. اما این همه اخلاق نیست و اخلاق رو ما نمیتونیم مبتنی بر این بکنیم، مبتنی بر یک تکمیل بکنیم، مبتنی بر یک نفع شخصی بکنیم، مبتنی بر یک سری قراردادی که بکنیم، مبتنی بر پیامدها بکنیم، بلکه اخلاق و اخلاقیات مخصوصا در اخلاق اسلامی هم این چنینه، در پی اینه که در واقع انسان گذر کنه از خودش و در پی این تهذیب هست، در پی این ریاضته هست که این در واقع کشاکش خیر و شر هست که انسان دست به انتخابگری بزنه، انتخاب بکنه و به رشد و تحول اخلاقی برسه، از اون حبزای ایستا بتونه به یه حبزای پویا برسه، از اون در واقع مرزهای خودش رو به تعبیر شهید مطهری توسعه بده و در واقع ذاتش رو توسعه بده به همه انسانها و به انسانیت. و در حالا در اخلاق عرفانی هم در واقع به اون بحث فنای فلاح میرسیم که فرد بعد به جایی برسه که نفع شخصی رو در واقع در پی این باشه که گذر کنه و رها بشه ازش و از کمندش و به سمت فنای فلخلق، فنای خالق بره. خب من حالا با توجه این که دکتر امادی میفهم وقت تمامه، فقط یه اشاره میکنم به همین بحثا، هم مبتنی بر اینها ما آیات قرآن رو در واقع هست، بحث قو انفسکم و اهلیکم که اشاره میکنن به مسئولیت های شخصی. خیلی از آیات ما داریم که تقدم نفس و منافع شخصی رو در بسیاری از زکات و خمس و اینا میگه اول به خودت نفع میرسه، یا بخوام اینها رو ما داریم در آیات. ولی از اون طرف هم بر اساس آیات قرآن ما بسیاری از افعال و اعمال ایثارگرایانه رو داریم که تحسین شده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها در واقع محل بحث در آیات قرآن هستن. و در اخلاق اسلامی هم در واقع این نکته گفته شده که انسان باید گذر از خود بکنه، از من حیوانیش به سوی من در واقع اصیل و اعلا بره، به سوی اون من ملکوتیش بره. اگر بخوام حالا در چارچوب همون بحث حب ذات اخلاق رو در واقع ترسیم بکنیم، و این خود این تکامل و کمالیه که انسان رو از حب ذات که حالا به تعبیر علامه مصباح حب ذات ایستا به سمت حب ذات پویا میبره. پس من فقط جنبندی بحثمو داشته باشم اینی که ما و دیدگاه داشته باشم اینی که کف زندگی مسئولانه و زندگی اخلاقی بحث حب ذات و بحث توجه به نفع شخصی هست و ما اینو نفع نباید بکنیم. خیلی از توصیه های اخلاقی ما باید پایش این باشه که انسان ها نفع شخصی رو بهشون در واقع در هر عمل اخلاقی بهشون توجه بده. اما این کف به عنوان سقف اخلاق نباید دیده بشه. آدمیزاد در بحث مسئولیت پذیری باید به سمت و سویی بره که نفع جمعی، نفع در واقع اون محبت الهی به عنوان در واقع محرکش و به عنوان انگیزش و به عنوان اهداف اخلاقیش بره و این ما را از یک اخلاق انحصارگرایانه به یک اخلاق کثرت‌گرایانه‌ای که مبتنی بر و متوجه بر در واقع مباحث انسانشناسی و امیال انسانی هست میکنه. خیلی تشکر میکنم و در خدمت استاد هست.
ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از جناب آقای دکتر خانساری با ارائه بحثی که فرمودن. قلمرو مسئولیت رو ایشون ابتداءً مورد بحث قرار دادند و بعد چالش هایی که در مسئله حب ذات وجود داره نسبت به زیست مسئولانه و زیست اخلاقی که 7 چالش رو بیان کردند و بعد هم دیدگاه اسلامی رو برای این مسئله. در خدمت ناقد محترم جناب استاد دکتر سبحانی نیا هستیم. مستحضرید که ایشان تز تخصصشون در زمینه ارتباط با خود و اخلاق ارتباط با خود و مسئولیت‌های اخلاقی که انسان در قبال خودش داره هست و لذا قطعاً نقدهای ایشون میتونه که مکمل بحث قرار بگیره. انشاءالله به مدت 20 دقیقه در خدمت استاد خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض تقدیر و تشکر از برگزاری این جلسه و ارادت و احترام خدمت به همه حضار جلسه و به ویژه آقای دکتر میرسان ببخشید خانساری و همچنین آقای دکتر عمادی و بقیه اساتید حاضر در جلسه. محضرتون عرض کنم که موضوع بسیار خوبی است که در این نشست ارائه شد توسط استاد ارجمند آقای دکتر خانساری عزیز و من حقیقتش ابتدا فکر میکردم ایشون طرفدار حب ذاته و اخلاق مبتنی بر حب ذات، ولی بعد دیدیم که نه، زیرا به حب ذات رو زد و در نهایت خدمت شما عرض کنم که بله یه چیزی فراتر از اون رو مطرح فرمودن. من یه چند تا نکته حالا عرض میکنم. یه نکته در خصوص این دستبندی هایی که ارائه فرمودید، به نظرم میاد، البته فکر میکنم این دستبندی ها خوب ارائه نشد، نه اینکه شما دستبندی رو درست نداشتید، اما در جهت ارائه متن دستبندی هایی که مطرح فرمودید یه مقدار برای شنونده ابهام حاصل شد. اینکه بالاخره ما برای مسئولیتمون نیازمند به پیش شرط هستیم، اختیار، آگاهی، اراده، قدرت، اینا بله و نکاتی است که به هر حال پیش شرط ها رو خوبی بیان کردید. یه مطلبی رو فرمودید نسبت به مسئولیت ما در خصوص گذشته و آینده و حال که اینجا یه کمی برای من ابهام حاصل شد. به هر حال ما اگر نسبت به آینده و آیندگان مسئولیت داریم، این مسئولیت ها بالفعله، نه اینکه بخواهیم بگیم که نسبت به آیندگان مسئولیت آینده داریم. همین حالا بالفعل ما نسبت به آینده، نسبت به فرزندگان، فرزندانمون، نسبت به نسل آینده مسئولیم. بیانتون به گونه ای بود که برای من یک کمی ابهام حاصل شد، لذا گفتم که این رو مطرح بکنم. یه نکته هم این که خدمت شما عرض کنم، توی یک قسمت از فرمایشتون مسئولیت رو بردید در قبال دیگری. ما مسئولیت را، یعنی تصریحتون این بود که مسئولیت در قبال دیگری است، همه آنچه که در حوزه اخلاق مطرح می شود مسئولیت در قبال دیگری است، یعنی باید از خود بگذریم به دیگری برسیم. اگر از خود نگذریم و به دیگری نرسیم اصلا در عرصه و حیطه اخلاق بحث ما نمی گنجد. این در حالی است که پیش از این فرمودید که عرصه اخلاق عرصه چند بعدی است، بعد ارتباط با خود داریم و موقعی که ما در ارتباط با خودمون تعامل داریم اینجا بحث پای دیگری نیست. در این حال کار ما و رفتار ما میبایست اخلاقی باشد و در ارتباط با خودمون رفتار اخلاقی داشته باشیم. بنابراین وقتی در موضوع اخلاق سخن میگوییم ابعاد ارتباطی مطرح میشود. درسته که یکی از ابعاد ارتباطی ارتباط ما با هم نوعان و دیگران است، اما این خب یکی از ابعاد است و اگر ما بخواهیم حوزه اخلاق رو اختصاص بدیم فقط به بعد مسئولیتی که در قبال دیگران داریم، اون وقت بخش بسیار وسیعی از مسئولیت‌هایی که اخلاقی هستند و ربطی هم با دیگران ندارند رو سرپوچ گذاشتیم. عرض می‌کنم که فرمایش شما به اونها هم اشاره داشت، منتها بعد که آمدید اینجا این مبحث رو بیان کردید این گونه که انه نقض فرمایش پیشین بود، که فکر می‌کنم اینجا هم جای تأملی دارد. بر تقدیر اون دستبندی که ارائه فرمودید فکر می‌کنم که یه مقداری نیاز به بازبینی یا تبیین درست داره. یه نکته دیگه ای که به ذهنم میرسه این است که ببینید، ما به هر حال وجودی هستیم، موجودی هستیم که حب ذات داریم و این حب ذات فطری ماست. این حب ذات میل به بقا رو در وجود ما قرار میدهد و در واقع میشه گفت میل به بقا معلول و محصول حب ذات است. به نظر میرسد اینجا جای تأملی داره که حالا خیلی خوب بیان نشد. یعنی اگر بتونیم رابطه بین میل به بقا، میل به جاودانگی و حب ذات رو بیان کنیم، به نظرم میرسد که اینها رو نمیتونیم خیلی در عرض هم قرار بدیم. میل به بقا معلول و محصول حب ذاته، اما لذت جویی و لذت خواهی شاید چنین رابطه‌ای بین این دوتا برقرار نباشه. جا داشت که در این رابطه بهتر مبحث رو روشن می‌کردید که آیا مثلا لذت خواهی و خودگروی معلول حب ذاته یا در عرض اونه. من با یه تأملی در درون خودم فکر می‌کنم که ما به عنوان یک موجود به هر حال مخلوق خدای متعال دو تا ویژگی اساسی در وجودمان هست، یکی حب ذات و دیگری لذت جویی و لذت خواهی. این دو میتواند در عرض هم باشد و همه تمایلات ها و در واقع تمایلات و خواسته های انسانی به نوعی میشود به این دو تا برگردد. به هر حال اینجا جای بحث داره، فکر میکنم نیاز به تأمل و بحث مبسوطتری داره که به خوبی ارائه نشد و سوال و ابهام وجود داره. نکته بعدی سوال بنده این است که آیا دگرخواهی با خودگرایی یا دگرگرایی با خودگرایی در تنافی‌اند یا میتوانند کاملا بر هم منطبق بشن؟ اگر طبق فرمایشات اخیر شما اخلاق رو بگیم که در واقع اصلش مبتنی بر دگرخواهی است، پس با خودگرایی اصلا قابل جمع نیست. در حالی که اولا خودگرایی و خودخواهی یکی از عرصه های اخلاقی است که عرض کردیم رابطه انسان با خود کلن در این عرصه هست، رابطه انسان با خدا هم حتی میتونه با این بیان در واقع تبیین بشه، چرا که خدای متعال غنیست و خداخواهی ما در حقیقت هیچ نفعی به خدای متعال نمیرساند، باز نفعش به خود ماست. یعنی اگر من خداخواهم باشم نفعش به خودمه، در این راستا باید ببینمش. بنابراین اونجا هم باز خودخواهی است. میماند دگرخواهی من. اگر این دگرخواهی من با اون حب ذاتی که ودیعه الهی در وجود منه، با اون حب ذات و یا لذت جویی که ودیعه خدای متعال در تنافی است، اگر در تنافی باشه، اینجا یک پارادوکس و یک تناقض در آفرینش الهی است. این رو چجوری میشه حل کرد؟ خدای متعال از یه طرف در وجود من دگر حب ذات قرار داده و خودگرایی به نوعی قرار داده، میل به بقا قرار داده، از اون طرف من رو وادار میکند اخلاقا که دگرخواه باشم. اینها چجوری با هم جمع میشود؟ این یه جورایی به نظر میاد که ناهمگونی در عالم آفرینش و خلقت هست. بنابراین فکر میکنم که اینجا باید بیشتر دربارش بحث بشه، تأمل بشه. و من اگر بخواهم نقد جدی رو به این موضوع داشته باشم، که خیلی هم طولانی صحبت نکنم، از فرمایشات اساتید عزیز هم بیشتر استفاده بکنیم، مستنداتی است که ما در آموزه‌های قرآنی و حدیثی در موضوع خودگرایی فراوان داریم. شما یکی دو موردش رو اشاره کردید، من بیشتر یادآوری میکنم. ببینید، ما آیه شریفه ان احسنتم احسنتم لانفسکم رو داریم. ببین این مفهوم، یا واقع منطوق آیه و مفهوم آیه کاملا مطلق و عام است. یعنی هر نیکی ما انجام بدیم، اخلاقی عمل کردن به مفهوم نیکی کردن است، دگرخواهی هم به مفهوم نیکی به دیگران است. این که خدای متعال می آید در قرآن کریم بندگانش رو به این معنا سوق می دهد که تو هر نیکی انجام بدهی در هر حیطه و عرصه، نفعش به خودت برمی گرده و برای خودت موهبت است. اینجا یک جور در واقع تقویت و اشعار یا آگاهی بخشی بیشتر نسبت به همین حس خودخواهی است که باز هم خدا در وجود ما قرار داده. در حقیقت آموزه‌های قرآنی نیامده است ما را از خودخواهی برهاند، آمده است خودخواهی‌های ما را هدایت کند به نحو یا به مسیر صحیح خودخواهی. ما دو نوع خودخواهی داریم، یک خودخواهی غلط، یک خودخواهی صحیح. این که می‌فرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و به دنبال شرن یره آمده است، اینجا باز هم اشاره به اینه که بابا من و شما هر کاری بکنیم به خودمون کردیم، هر گلی بزنیم به سر خودمون زدیم. اصلا دگرخواهی هم برای خود است. باز هم اوائلش اشاره کردید، منتها بعد نقضهایی که بهش اشاره داشتید فکر میکنم که پاسخ داره. یعنی ما میتوانیم با استناد به آموزه های اسلامی این رو پاسخ بدیم. من فکر میکنم که حالا یه حدیثی هم اینجا اشاره دارم، اگه میفرماید که پیغمبر اکرم احدی حق ندارد خودش رو تحقیر کند. حالا روایتش رو پیدا کنم، معناش اینه تحقیر به هیچ وجه. ما در دو چیز اصلا اجازه نداریم مسامحه کنیم. یکی این که خودم را، شرافت و کرامت خودم را تضییع کنم و لگدمال کنم،
حتی در ارتباط با خدای متعال. در ارتباط با خدای متعال نهایت خضوع و خشوع رو باید داشته باشم. این نهایت خضوع و خشوع به صورت ظاهر در قالب سجده و رکوع اتفاق میفته. انسان پیشانی و بینی به خاک بمالد، اما من در پیشگاه خدای متعال نمیتوانم کرامت خودم رو ضایع بکنم، یعنی انسانیت خودم رو، بندگی خودم رو از بین ببرم. مثلا فرض بگیر من رو خدا انسان آفریده، به خدای متعال خطاب کنم خدا من حیوانم، من یکی از حیواناتم، اجازه ندارم خودم رو اینجوری تغییر کنم، اجازه ندارم در پیشگاه انبیاء و اولیاء الهی خودم رو تحقیر کنم، باید خضوع داشته باشم، مطیع باشم، منقاد باشم، تابع باشم، اما حق تحقیر نفس رو ندارم، کرامت نفسم رو باید حفظ کنم در همه شرایط. یعنی یه چیز رو نمیشه معامله کردی که اینه. دوم، سعادت اخروی رو، یعنی تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ شرایطی بنده نمیتوانم و حق ندارم، مجاز نیستم سعادت اخروی خودم رو تضییع کنم، از بین ببرم. لذا میفرماید لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. من اجازه ندارم از پدر مادرم در معصیت خالق اطاعت بکنم، اجازه ندارم سعادت خودم را از بین ببرم. اینجا این نشان میدهد که تحت هر شرایطی خودخواهی به مفهوم صحیح کلمه از منظر اسلام مورد تأیید است و اصلا تنافی با دیگر خواهی نداره. اون چیزی که بنده فکر میکنم باید بیشتر بهش بپردازیم این نکته است که خودخواهی و حتی لذت جویی با دگرخواهی و لذت دیگران متنافی نیست، به شرطها و شروطها. شرط و شروطش اینه که هدایت بشه به سمت صحیحی که خدا از من خواسته. اگر هدایت شد، اتفاقا در راستای آفرینش قرار میگیره. خدا ما را این گونه آفریده است که هم خودخواه باشیم و دگرخواهی مان هم در مسیر خودخواهیمون قرار بگیره، منتها مسیر صحیحش. بله، میتوانم در عالم دنیا خیر دنیای خودم رو فدای خیر دیگران بکنم، اونجا دگرخواهی من میتونه در قالب ایثار تجلی پیدا بکنه. خود را بگذرم، از خود بگذرم، خود را فدا کنم. اما این فدا کردن خود به معنای فدا کردن مطلق نیست، به معنای نیل به سعادت حقیقی و ابدی است، به معنای قرب الله است. بنابراین در یک چنین شرایطی ما بیاییم خودگرایی را دو تا قسم کنیم، یک خودگرایی ناصحیح و نادرست و مبتنی بر خودخواهی ها و امیال نفسانی زودگذر و مادی و دنیاوی، یک نوع خودگرایی اخروی. اون خودگرایی اخروی با دگرخواهی دنیاوی یکیه، تعارض نداره. من دگرخواهی اخروی دیگران رو اصلا موجه نمیدونم بر اساس آموزه‌های اسلامی. یعنی من حق ندارم سعادت فرزندم را به قیمت خسران ابدی خودم بخواهم، چنین اجازه ای رو ندارم. یه حدیث شریفی است، حالا تفسیرهای گوناگونی داره، ولی خب در اون خصوص که حضرت امیر علیه السلام در بحث سقیفه میفرماید که اون قضیه انتخاب ایشان که در واقع نقل است که خلیفه دوم به نظرم خدمت به امیرالمومنین عرض کرد که اگر شما قول میدهی که بر اساس سنت در قرآن و سنت پیغمبر و خلفای گذشته عمل بکنی، حالا خلیفه دوم نگفت، اون قضیه جلسه ایست که بعد از مرگ خلیفه دوم اتفاق افتاد، گفتن که اگر قول میدی بر اساس خلیفه در سیره خلفای گذشته، خلفای راشدین عمل کنی، ما به تو رأی بدیم. حضرت فرمود من بر اساس سنت الهی و سنت پیغمبر، قول خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم، نه چیز دیگه. بعضی ها میگفتن که بابا خب میگفتی، بعد حکومتی که در دست میگرفتی عمل نمیکردی. منش حضرت این نیست که مثلا یک دروغ بگه و از مسیر غلط یه خیر بزرگی رو بخواد. یک دروغ گفتن کأنه خسرانیست برای حضرت امیر، به قیمت سعادت کل بشریت هم نمیارزد. من خودم رو خراب کنم، جهنمی کنم که کل بشر سعادت پیدا بکنن، یه همچین چیزی رو اجازه نداریم. عرضم رو تمام کنم، خودگروی برای سعادت اخرویست، دگرخواهی برای سعادت و خیر دنیوی دیگران است. این دوتا با هم تنافی نداره. کما اینکه دگرخواهی اخروی با گذر از خود و از منظر اخروی، اینها هم سازگار با هم نیستن و مطابق درخواست خدای در واقع آموزه های اسلامی نیستن. عذرخواهی میکنم به همین مقدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر جناب استاد از نقدهایی که فرمودید. همونجور که انتظار میرفت نقدهای شما بیشتر خودگرایانه بود و تقویت جنبه خودگرایی با معنای صحیحی که شما فرمودید. حالا چون که کرسی هست و کرسی هم لحاف داره، ما مشخص کنیم که دعوا سر کدوم لحافه و بحث رو به این شکل منقح کنیم. آقای دکتر خانساری و آقای دکتر سبحانی تا حدودی فرمایشاتشون اشتراک داشت، بخاطر همین لازمه که این رو روشن کنیم. اونطوری که من متوجه شدم این است که اصل مسئله ای که بر اساس اون مسئله کرسی بنا شده، که این که آیا مسئله حب ذات برای زیست مسئولانه انسان و زیست اخلاقی انسان چالش ایجاد میکنه یا نه، آیا ما میتوانیم با حب ذات خودمون در عین حال زیست مسئولانه داشته باشیم. آقای دکتر خانساری نظرشون این بود که نه، این به استفاده ابزاری از دیگران منجر میشه، به لذت طلبی منجر میشه، به اغراض غیر اخلاقی منجر میشه و هفت تا چالشی که بیان کردند. و نهایتا نتیجهشون این بود که نه، ما باید به مراتب بالای مسئولیت پذیری دست پیدا بکنیم که عبارت بشه از مسئولیت در قبال دیگران. آقای دکتر سبحانی نیا این مسئله رو اینطور جواب دادند که ما نیازی نیست که به دیگرگرایی و مسئولیت نسبت به دیگران توجه کنیم، بلکه با توجه به همون خودگرایی و خودخواهی به معنای صحیحش میتوانیم عرض به حضورتون که زیست مسئولانه و زیست اخلاقی داشته باشیم، در این حال که مسئولیتمون در قبال دیگران هم ایفا میشه. با بیانی که داشتن که خودگرایی اخروی و دیگرگرایی دنیوی که بیان تازه‌ای است و قابل تأمله که این دوتا در واقع مساوی همن و تنافی با همدیگه ندارن. سوالی رو هم جناب آقای نوروزی در فضای مجازی طرح کردن که ناظر به همینه که اساساً آیا بین اخلاق و حقوق اجتماع تضاهمی وجود داره که ما در واقع تلاش بکنیم که اون تضاهم رو رفع کنیم یا خیر. خب پس این مشخصه که به هر حال محل بحث کجاست، که این سوال اصلی اینه و دو بزرگواری که پاسخهاشون مشخص شد. حالا اگر دوستان عزیز هم نکته ای دارن در تکمیل این بحث بفرمایند، من هم یکی دو تا نکته عرض خواهم کرد که انشالله به نتیجه ای برسیم. آقای دکتر رحمتی استفاده میکنیم. آقای دکتر امیرخانی نکته ای بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید محترم و کسانی که بحث رو پیگیری میکنن و تشکر میکنم از آقای دکتر خانساری و دکتر سبحانی نیا که بحث رو مطرح کردن و جناب آقای مادی هم که خوب زحمت مدیریت کار. بحث از یک جهت قابل تقدیر هست انتخاب این موضوع، چون هم به طور معمول در زندگی ما این شرایط پیش میاد که بین تمایل و خود دوستی به هر معنایی و دیگر دوستی گاهی قرار میگیریم سر این دو راه ها. از یک جهت انتخاب موضوع کار ارزشمندی بوده که با توجه به تحولاتی که در دنیای امروز و از جمله در جامعه ما به دلایل مختلفی شکل گرفته، امروزه نوعی رفتن در لاک فردگرایی و خودگروی حالا اخلاقی را ما مشاهده می‌کنیم که بخش‌هایی از جامعه، بسیاری از ماها بیشتر به خودمون و نهایتاً خانواده و منفعت اونها توجه داریم تا دیگران. حالا این بحثی که در جای خودش باید بررسی بشه، اما یکی از چیزایی که کمک می‌کنه به فهم این تغییر و تحول اجتماعی همین بحثیه که آقای دکتر ارائه کرد. من یک دو تا نکته به نظرم رسید اشاره می‌کنم انشاءالله که بتونه کمک کنه بحث منقح‌تر بشه. نکته اول از نظر اجرایی بود. به نظر میاد که اگر آقای دکتر خونساری بحث‌های اولیه رو مختصر گفته بودند و رفته بودند سراغ اون قسمت آخر بحث که متاسفانه زمان کم شد و زمان از دست رفت، از جهت زمان کمی داشتن، بهتر بود که اون قسمت آخر رو تبیین می‌کردن، به تفصیل بیان می‌کردن، ببینیم که به هر حال در مواجهه با مسئله حب ذات و دیگر خواهی و مسئولیت نسبت به دیگران باید چیکار کرد. شاید یک مقدار ابهامی هم که برای مثلا کسی مثل من پیش اومد به خاطر این بود که فرصت برای اون تبیین دیدگاه مختار خودشون کم بود. من بحث رو به نظرم میاد از این زاویه قابل تحمل بود که ما بیم از منظر تضاهم یا تعارض اخلاقی به ماجرا نگاه بکنیم و اینطوری طراحی بکنیم، شاید بهتر جواب به ما بدن. چون میل به خوب به ذات و خود دوستی و ارزم به حضورتون توجه به دیگران اگه با هم تعارضی نداشته باشن، قابل جمع باشن، که خب مشکلی نیست، هر دور انسان تبیین میکنه و عمل میکنه. به نظرم میاد یکی از جاهای چالشی بحث اینجا هست که حالا اگر من توی یک موقعیتی قرار گرفتم که این دوتا با هم سازگار نبود، تعارض داشت، من رفتاری باید کاری رو انجام بدم که از یک جهت با اون میل به خود یا خود دوستی خودم تعارض داره و بین اینکه به دیگران کمک بکنم کاری رو انجام بدم. فکر میکنم اگر از منظر بحث تضاهم این بحث مطرح میشد یک مقدار جای کار داشت. وقت طبیعتاً اگر از این منظر بحث مطرح میشد انتظار بود که توی همچین گفتگویی بیاد بگید خب این تضاهم شکل میگیره، مصادیقش اینطوریه و بعد طبیعتاً برای حل این تضاهم و این که من حالا توی دوراهی اینطوری که قرار میگیرم کدوم یک را باید ترجیح بدم چند تا معیار بیان میکردید با توجه به آموزه‌های دینی. مثلا میگفتید شما اگر سر دوراهی نفع رسوندن به خودت و دیگران قرار گرفتی، مثلا ببین کدوماش به آخرتت بیشتر آباد میکنه که آقای دکتر صبحانیان بحث آخرت رو مطرح کردن. ببین ترجیح آخرت بر دنیا باشه، بحث ایثار باشه فلان، اگر بس تو این چارچوب مطرح میشد فکر کنم گویاتر میشد مواردی که بین حب ذات و حب دیگری یا مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران تضاهم یا تعارض ایجاد میشه، بعد مصادیقش چیه و معیارها و سنجهایی که برای این تصمیم گیری هست را اگر بیان شده بود و اون آموزه های دینی موردی گفته شده بود که مثلا ما از چه آیاتی، از چه روایاتی یا از چه خود آموزه هایی میتونیم استفاده بکنیم، مثل بحث ایثار یا مثل اون بحث لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بحث های اینطوری را اگر یک مقدار تبیین شده بود فکر میکنم بحث گویاتر میشد. اما در مجموع استفاده کردیم، اما این بحث قسمت فرارفتن، تعبیر اینطوری انگار به کار بود، از خود به دیگری را یک مقدار فکر میکنم تو اون چارچوب اگر میمد و تبیین میشد واضح‌تر و گویاتر بود. مجددا تشکر میکنم از بحثی که فرمودید.
آقای دکتر خانساری میخواید پاسخ بدید یا استفاده کنی از بقیه نظرات؟ آقای دکتر میرساله شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یک نکته رو خدمت اساتید عرض بکنم. در واقع بحث حب ذات من تصورم اینه باید تو لایه‌های مختلف انسان مطرح بشه. نکنید حالا این لایه‌هایی که مطرح می‌کنم الان رو بر اساس این کتاب مفتاح الغیب فناریه، البته عرفا زیاد میگن ولی ایشون خیلی دقیق اول کتابش این انسان شناسی رو هست. یه ساحت نفس داریم، یه ساحت روح داریم، یه ساحت سر داریم و در واقع حب ذات یه وقت تو ساحت نفس مطرح میشه، یه وقت در ساحت روح هست، یه وقت در ساحت سر هست. اگر اینا رو از هم تفکیک بکنیم شاید نتایج بهتری چه تو فهم آیات و روایات داشته باشیم. حالا میتونیم بر اساس آیات و روایات هم یک نفس شناسی و ساحت‌های مختلف انسان رو مطرح بکنیم، بعد بگیم تو کجا میشود حب ذات داشت، کجا نمیشود. من احساس میکنم مثلا این رو به عنوان مثال میگم، در ساحت سری که اونجا فناری مطرح میکنه حب ذات مشرکانه است، اما اگر تو ساحت نفس باشین اتفاق نمیفته. در ساحت سر چون هیچ کسرتی وجود نداره، اساسا یا فرد خودش رو دوست داره یا خدا رو دوست داره، حالا از دید عرفانیش میگم، یا خودش رو دوست داره یا خوده. اگر خود باشه دیگه خدا نیست، و این یه شرک عمیقیه در اون ساحت سر. اما چون در مرحله روح و مرحله نفس یه سری کسرات پذیرفته شدند، اینجا میشه مسئله حب ذات رو مطرح کرد، و به نظرم این تفکیک میتونه یه ذره تو فهم آیات و روایات کمک بکنه. چون مثلا آیات رو الان شما توجه بکنید، خب مثلا دو تا آیه رو من معمولا مثال میزنم. یه آیه هست که مثل یک تبلیغات بازرگانی در واقع هست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه. بیاین معامله کنید با خدا، شما اموال و انفستون رو در اختیار خدا قرار بدید، خدا بهش بهتون میده. ولی یه آیه هست که تبلیغات نیست، داره خبر میده، و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله. اینم معامله میکنه، اما جنتی در مول فقط رضای الهی رو. تو اینجا تو این آیه دیگه حب ذاتی نیست اصلا، و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله، این فقط رضایت الهی رو میخواد در واقع تامین بکنه و اینها. و این که آیا مثلا حالا بعضی ها میگن که دسته های افراد مختلفه، این رو میشه تو ساحت های مختلف نفس هم در نظر گرفت و بر اساسش بحث کرد. و به نظرم اینجوری حالا نکته یکی شاید تو بحث یه ذره مقفول واقع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از اساتید و عزیزانی که نکاتی فرمودند و استفاده کردم. حقیقتا این نکته که آقای دکتر رحمتی همدلانه گفتن یه بخشش همینه. شاید من اون بخش دومو که حالا تقریبا شاید نیمی از اسلاید ها و بحثان بود راجع به همون در واقع بحث دیدگاه خودم بود. من ناظره به فرمایش های دکتر صبحانی همدلم، و از این جهت که من در پی این نبودم که بگم کلا من حب ذات رو نفی میکنم. نه، حب ذات یک میلی هست سرشتی، و همین پایین یعنی تو جنبندی بحثم هم تقریبا اینو تأکید کردم که انسان حب ذات در واقع داره. حالا متنش در واقع ریزه، حب ذات گرایش طبیعی داره، اما این به معنا اون چیزی که من نفع کردم اینه که ما در اخلاقی زیستن رو صرفاً در واقع مبتنی بر این خوددوستی بکنیم. ما باید در پی این باشیم که همین ذات رو در واقع یا توسعهش بدیم یا مرزهاش رو با بقیه در واقع روشن بکنیم، و در پی در واقع خیر دیگران هم بتونیم باشیم. من در صحبت‌ها یه نکته رو تأکید کردم، برای اینکه ما به لحاظ سرشتی و طبیعیت انسان یک لایه در واقع اینه که، و شاید لایق هم این باشه که خیلی ابتلاع اکثر مردم اینه، و به لحاظ طبیعی هم مثلا این بوده که انسان بر اساس نفع شخصیش عمل میکنه. آیات قرآن هم چون که خیلی خطابش خود ما انسان ها هستیم با در واقع این امیال طبیعیمون و این طبیعتی که داریم یا این فطرتی که داریم، بر اساس در واقع معامله، بر اساس سود اخروی، سود دنیوی، اینها انسان خطاب قرار میده. اما اون چیزی که من میگم این همه داستان نیست. همه داستان نیست از این جهت که یک بخشی از اعمال ما اولا که میتونه هم در واقع نفع شخصی باشه، هم حب ذات باشه و هم حب غیر باشه. و این انحصار رو من میخوام در واقع بشکنم، و اینکه سراسر اخلاق زیستن رو بخوایم بر اساس حب ذات و این میل بدیم و هر آنچه که انسان عمل به وظیفه هم میکنه، عمل به در واقع تکالیفش هم میکنه، بگیم فقط تو نگاهت به خیر شخصیته، اینو من میخوام بشکنم. بله بله، این هم
دیگر خواهی ما خدمت شما، خود خواهی مادر دیگر، یعنی بنده میخوام بین این دوتا تنافی رو از بین ببره، بگم اینا اصلا تنافی نداره تا شما بگید منحصرن این یا آن نیست یا هست، من میگم بین اینها تنافی نیست، نه تنها تنافی نیست بلکه خودخواهی ما در گرو به دگرخواهی است. وقتی موضوع محمول در واقع اینجوریه که دگر خودخواهی من چه خودخواهیه؟ خودخواهی اخروی است. دگرخواهی من چه دگرخواهیه؟ دگرخواهی دنیوی است. این دو تا با هم اصلا تنافی نداره. شما به اون خودخواهی میخوای برسی باید از این کانال برسی. پس هیچ تنافی نداره که من بخواهم یکی را بجید ترد بکنم در موقعیت هایی، میگم در اینجا خودتو نبین، اتفاقا در اینجا خودم رو میبین. نکته های میخوانه کاملا درسته، اون جبهت ارتقاء در واقع جایگاه انسانی است که آیات متعدد دیگه هم داره، مثلا فرموده که در قرآن انما نطعم کن لوجه الله
لا نرید منکم،
یعنی ما وجه خدا، رضایت خدا، خوشنودی خدا رو میخوایم نه چیز دیگه. منطقه اونم مال انسان‌های تکامل یافته مثل معصومان علیه السلام است که باز هم اونجا خیر انسان هست، منتها لحاظ نمی‌شود توسط فاعل، لحاظ نمی‌شود و الا خیر انسان هست. آیه قرآن هم به این اشعار داره، چرا؟ چون که میگه وقتی تو رضایت خدا رو به طلبی صده، چون که صد آید نود هم پیش موست. یا آیه هم پیدا کردم براش که حالا فعلا نمی کنم لازم شد باید اینجا میگه وجه خدا کسی داشته باشه، دنبال وجه خدا باشه، عقوبتدار داره، عقوبتدارش تضمینه. بنابراین من کام از بکنم که بین این دو آقای دکتر هیچ تنافی نیست تا بخواهیم یکی رو و دیگری فدا بکنیم.
خدمتتون عرض کنم منم فرمایش شما رو قبول دارم، ولی یه نکته ای باید محل توجه باشه، ما یک منظرمون عاملیت اخلاقه، یعنی من به عنوان فاعلی که دارم اخلاقی زیست میکنم، من انکار نمی کنم که به هر حال من حتی عمل به وظایفم هم میکنم یا اصلا فرد فضیلتمند میشم، اصلا نفع شخصیم هم در نظر نمیگیرم، به هر حال به من خیلی میرسه. این رسیدن خیر اما به معنای این نیست که من در همه مراحل زندگی اخلاقی هم باید در پی نفع شخصیم باشم. حالا یک دستبندی اینه که ما بین اون انگیزه یا اون خیری که قصد شده هست، یعنی محرک من بوده و انگیزه من بوده و اینکه من همه فضائل و در واقع وظایفم برای خیر شخصیم باشه، این نه، ولو اینکه خیلی وقتا میرسم به این، ولو اینکه من عاملیت رو من نمیخوام از بین ببرم، من میگم عاملیت هست، اخلاق زیستن فواید داره، در واقع مسئولیت دینی، مسئولیت حقوقی، اینها فواید داره و اینها خواهی نخواهی در اون دایره زندگی اخلاقی به من میرسه، ولی بحث اینه که من آیا همه و تا اون مرحله اعلای اخلاقی زندگی کردن فقط من باید در پی در واقع اون نفع شخصیه باشم، در پی محرک من در همه اینها اون حب ذات است؟ من میگم نه، مشکلی نداره و اتفاقا خوبیش هم بینه که خیلی از انسانها بر اساس همین در واقع محرک های طبیعی رفتار میکنن، ولی انحصار رو من میگم بچه‌ها، من میگم در واقع امیرالمومنین در اونجا که در واقع مثالی که از حضرت عالی استفاده کردیم به اینکه قبول نکردن به اینکه زیر بارون بیعت برن، اینجا ایشون ما اگه فقط بخوایم در فضای حب ذات و اینها و اینها تحلیل کنیم، صرفا میگیم ایشون چون که میخواست سعادت اخروی یا اون در واقع نفع اخرویش خراب بشه قبول نکردم. من میگم شأن کسر امیرالمومنین ما بخوایم صرفا بر اساس این تحلیل بکنیم، من میگم ایشون یک لایه تحلیل نیست که ایشون از باب این که از باب عمل به وظیفه، عمل به اینکه وظیفه من چیه، یا از باب اون حب فلا و وظیفه الهی یا امر الهی یا اراده الهی و اون رو قبول داشتن، یا اصلا از برپایه اینکه من فضیلت در واقع اسوه هستم، فضیلتمندم، من بخوام الان به واسطه مصلحت شخصیم یا مثلا حتی مصلحت جمعی، یعنی شاید خیلی ها در واقع یک قاعده اخلاقی رو زیر پا بذارم، یک فضیلت اخلاقی رو زیر پا بذارم، این دوچار مشکل میشه. من این عمل به خب نه من
خودخواهی رو بگید از تعمیم، نه به خاطر نفع شخصیش، برای اینکه خدا بهش اجازه نداده بودی کارو.
من میگم
برای اینکه خسران اخروی برای
خود. اتفاقا من قائلم به اینکه ما بخوایم رفتار امیرالمومنین رو بر اساس فقط فضای همین چی کنیم، این نقص در چیه؟ ایشون به عنوان در واقع اینجا از اون مراحل ابتدایی رفتاری و نفع شخصی و حتی سعادت خودش فرارتر رفته. ایشون نگاهش به اون ذات عمله، نگاهش به اینه که اینجا رذیلت اخلاقی داره اگه بخواد انجام، نگاه به این که به تعبیر کانت اگه من بخوام اینو چی کنم که اون قواعد حسی رو به هم زدم، اینجا نگاهشون اینطوریه. اون نکته هم که در واقع من محل بحث و توجهم هست اینه که ما صرفا اخلاق رو نباید بر اساس میل و بر اساس این نفع شخصی در همه لایه ها تحلیل کنیم. ما بسیاری از انسان ها هستن، مخصوصا اسوه های اخلاقی، مخصوصا اشخاصی مثل ائمه ما که فارغ از اون نفع یا حتی سعادت اخرویشون عمل به وظیفه و فضیلت میکردن، ولو اینکه به تعبیر شما حالا شاید 90% از مردم هم مبتنی بر اون نفع شخصی عمل کنن یا سعادت اخروی باشه. و تو بحث قرآنی هم بخوایم نگاه بکنیم و استقرا بکنیم، شاید خیلی از آیات ما و روایات ما نفع عمل رو گفتن و اشکالی هم نداره، ثمره عمل رو گفتن، چون که هم محرک در واقع و انگیزه اخلاقی تو اونها بیشتره و ابتلای مردم بیشتره و یه امر سرشتیه. ولی نه، خیلی وقتا ما اصلا در قله‌های اخلاقیمون مشاهده میکنیم فارغ از حتی سعادت اخرویشون عمل کردن، چون در پی سعادت جمع، در پی عمل به وظیفه، در پی اینن که اون قاعده هستی رو در واقع خدشه‌دار نکنم و اون نام نیکو بمونم. اگه وقت هست من بحثای دیگه جزئی هم بفرزم. حالا این چیه کلیش؟
من یه سوالی از آقای دکتر سبحانیه دارم راجع به همین که شما پس این انحصاری که آقای دکتر خانساری میگن رو قبول دارید که همه افعال اخلاقی ما باید در راستای منفعت به خود باشه؟
اصلا تنافی با هم نداره. منفعت خود دیدن دقت بکنید یه جوری تبیین نشود که
نه با همون تبیینی که شما میفرمایید
نه اصلا زده ارزش
منفعت اخروی خود دیدن یک وظیفه اخلاقی دینی است.
دقت می‌فرمایید منفعت خود دیدن، اونم منفعت اخروی رو برای خود دیدن، یک وظیفه اخلاقی و دینی است. طبق این وظیفه عمل کردن انسان رو ارتقاء می‌دهد، رشد و تعالی می‌دهد، در راستای آفرینش خالق قرار گرفتن است. بنابراین هر عمل اخلاقی می‌تواند در راستای نفع شخصی، منتها نه نفع شخصی دنیوی که افقش پایینه، انسان رو تنزل می‌دهد، انسان رو به یک انسان بازاری به قول معروف تبدیل می‌کند باشه، تبدیل بکنه. نه اینطور نیست. خدمت شما عرض کنم که تمام رفتارهای او اخلاقی می شود در همین دنیا. من اونجا که آقای دکتر اشاره کردن اون میشه بحث مصادیق، میریم سراغ مصادیق. فکر میکنم که روی مصادیق بخوایم بحث کنیم اونجا هم اگر هر مصداقی بیاد قابل تبیینه، قابل پاسخه. من نمیدونم الان تو ذهنم هرچی گشتم که یه مصداقی پیدا بکنم که بین نفع شخصی اخروی من با نفع دیگران در دنیا در تعارض و تضاهم باشه، من تو ذهنم پیدا نکردم. یعنی حتی ایثار و فداکاری هم در راستای نفع اخروی منه دیگه، بالاتر از فداکاری نداریم که. الان کسانی که جهاد فی سبیل الله میکنن به اموالهم و انفسهم، بالاتر از این داریم؟ شهدای ما بالاتر از این داریم؟ چرا شهید سلیمانی التماس میکرد که من به مقام شهادت برسم؟ چرا امیرالمومنین در پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله اشک میریزه یا رسول الله من کی شهید میشم؟ که بعد حضرت پیامبر اکرم میفرماید که نگران نباش، روزی فرا خواهد رسید که این محاسن تو به خضاب، به خون سرت خضاب میشود. این شهادت خواهی بالاتر از این که نداریم، اوج فداکاری دیگه. این اوج فداکاری مگر جز این است که برای سعادت و اخروی انسانه؟ مگه بالاتر از این داریم؟ اما این اوج فداکاریه. پس میخوام بگم بین این دوتا اصلا تنافی وجود نداره. اگه خدا این گونه ما را آفریده است و ما اگر درست بشناسیم کل عالم درست میشه، کل عالم اخلاقی عمل میکنن، برای اینکه با منفعت خودشون در تعارض نمیبینه. حتی موقعی که میرسه به مقام عصمت که وجه الله رو میطلبد، وجه الله دیگه جاییه که انسان خودش رو نمیبیند، خدا رو فقط میبیند، اتصال به منبع لایزال دیگه، دیگه اونجا اوج است. بنابراین میخوام بگم که بین این دوتا هیچ تنافی وجود نداره و اگر ما بتونیم تو جهان این معنا را تبیین کنیم دیگه خیلی نبایستی هرس بخوریم جامعه اخلاقی عمل کنه، خود به خود اخلاقی عمل میکنه. به این نگاه ببینید میبینید چقدر اخلاقی عمل کردن آسان میشود. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از دکتر جناب آقای خانساری و جناب استاد سبحانی نیا و همینطور از عزیزان دیگه. خب من سوالم از آقای سبحانی نیا است که شما همین بحث وجه الله رو که پیش کشیدید و در بحث قبلی فرمودید که انسان حتی در مواجهه با خدا هم نباید خودش رو تحقیر بکند، خودش رو خدمت شما عرض بشه که نادید بگیره. حالا دوتاش هم فرمودید شما، یعنی اگر انسان در مقام خضوع و تحقیر خودش در برابر خدا بگه خدایا من که از حیوان پسترم، من همون مصداق بلهم ازلی که شما فرمودی هستم، این چه ایرادی داره؟ با توجه به اینکه معرفت انسان بالا باشه، اتفاقا هرچی معرفت انسان بالا باشه خودشو انقدر پایین میبینه.
ببینید اون حکایتی که نقل است در تاریخ اسلام اومده از حضرت موسی، یا حضرت ظاهرا حضرت موسی است که خدا فرمود برو بدترین موجود رو بیار، که بعد هم حضرت موسی سگ رو هم نبرد به خاطر اینکه خدا وقتی پرسید عرض کرد که خدایا من احتمال دادم که شاید او در نزد تو از من بهتر باشه. من میتونم بگم خدایا من از حیوانات هم پست‌ترم، چرا؟ به دلیل اینکه از اونها تکلیف نخواستی، از من خواستی، به من موهبت دادی، عقل دادی و من عمل نکردم، من از اونها بدترم. بد. اما شرافت و انسانیت خودم رو اینگونه که بگم خدایا من سگتم، به نظرم این در هیچ متن دعایی هم نیامده. ببینید یه بار بالاخره ما بایستی سنت رو هم ببینیم دیگه، یه دونه متن دعایی بیارید که معصوم علیه السلام بخواهد در پیشگاه خدا اینجوری تذلل بکنه. اوج تذلل رو داره اما با این ادبیات نیست. برای اینکه خدا ما را انسان آفریده، ما چنین اجازه ای نداریم. من اجازه ندارم در پیشگاه معصوم، در پیشگاه پیغمبر اکرم اظهار تذللم این گونه باشه که بگم یا رسول الله من سگتم. شما اینو میپسندید وقتی میرید حرم زیارت حرم سید الشهدا قلاده بندازیم گردنمون سینه خیز بریم؟ اصلا امام حسین علیه السلام همچین چیز کسی رو ببینه تحسینش میکنه، میاد زیر بغلش رو میگیره یا او رو در واقع میراند از خودش. این با
فقه هستن عذرخواهی میکنم نسبت به مخلوق ها، حالا ما جوازش رو داریم یا نداریم، بعد اونجا بحث کنایه است اینا، بسن با اون کار ندارم. اصلا ما حرم میریم قلاده بندازیم قبیحه، به امام حسین بگیم مثلا من سگت هستم شاید قبیح باشه، من با اون کار ندارم. نسبت به رب العالمین هست، من هم احساس میکنم موجود حقیری هستم، هم احساس میکنم از موجودات دیگر حقیرتر هستم. این دوتا کمال انسان هست. درباره حالا نمیدونم روایتی که من شنیدم، یعنی اصلا ندیدم، ولی اگر این روایت از امام سجاد هستش که به حضرت عرض کردن کی فهمیدی امام شدی، گفت اون موقعی که در درون خودم فهمیدم ناچیزترین مخلوق خدا هستم، بالاترین ناچیزترین، یعنی من خودم را از همه چیز پایین تر میدونم. تو به من کرامت دادی و الان بر همه اینا من ولایت دارم به سبب تو، ولی خودم به خودم که نگاه میکنم ناچیزترین، حتی از جمادات پایین تر میبینم. عرضم اینه که به لحاظ اخلاقی این مشکلش چیه که شما فرمودید ما جواز نداریم نسبت به رب العالمین؟ با این منافاتی نداره، اصلا مشکلی نیست. خب اما من انسان بودن خودم رو در واقع نفی بکنم، انسان بودن خودم رو نفی بکنم، خب همون دیگه، همون مقدار. نه ببینید، از سگ پایین تر نیستم، مفهوم کلی سگ، اما یه مصداق که بیارید میگم اون ممکنه اون از من بهتر باشه. بالاخره من انسانم، اون سگه، اما من اجازه ندارم خودم رو سگ بدانم. منتها خدای متعال بگه یه موجود پستر از خود پیدا کن، نمیتونم پیدا کنم. این دوتا با هم دوتا معناست، یکی نیست. نوعاً میتونم بگم اونم نمیگم پایین ترم، ولی میگم من نمیتوانم، حق ندارم خودم رو این گونه خار و ذلیل کنم. روایتم داریم، دارم میگردم دنبالش براتون بخونم. این گونه حق ندارم خودم رو خار و ذلیل کنم. خواهش میکنم.
این بحثای در واقع آزمایش تجربی هم الان تمام صحبتهایی که ما الان داریم میکنیم سطح خودآگاه ماست، ولی یه آزمایشی الان من یادم هست، فقط اونجا اصلا نمیشه حب به ذات و خودخواهی به این معنا رو نفی کرد. انسان ها شدیداً دچار اختلال و به هم ریختگی شخصیت میشن. یه آزمایشی هست بهش میگن آزمایش ضد اخلاقی، میبرندش توی اتاقی و شروع میکنن هرچی او میگه و استدلال میکنه به صرف این که وابسته به اونه ردش میکنن، و تقریبا تمام کسایی که تو اون چیز بودن میگن که این تلخترین تجربه زندگی ما بود و بعدش تا چند روز من به هم ریخته بودم. یعنی اینو تو سطح هر استدلالی میاره به صرف اینکه مال او بوده ردش میکنم. ببینن چقدر خودش رو میتونه از خودش بیاد بیرون، نمیتونه. یه چند تا آزمایش دیگه هم هست، ولی تو سطح آزمایشی هم این هست که ما نمیتونیم دست از حب ذاتمون تو ناخودآگاه برداریم، یعنی ناخودآگاه داریم برای خودمون کار میکنیم. حالا این در تایید
استفاده کردیم. نکاتی که مطرح شد بحث رو غنی‌تر کرد. شایسته ذکر است که من اشاره کنم آقای دکتر خانساری بحثی رو به عنوان امکان سنجی مسئولیت اخلاقی در قبال دیگران به عنوان مقاله علمی به چاپ رسوندن در دو فصلنامه انسان پژوهی دینی شماره 42 که عزیزان می توانند مراجعه کنند، که مدعای اون بحث هم در واقع به نحوی همین فرمایشات جلسه رو منعکس میکنه که امکان سنجی مسئولیت اخلاقی در قبال دیگران حتی در خودگروی اخلاقی هم ممکن و میسر هست. باز هم تقدیر و تشکر میکنیم از آقای دکتر خانساری که این کرسی رو بنا کردند و از آقای دکتر سبحانی نیا که این بحث رو کامل کردن با نقدهای ارزنده خودشون و همچنین دوستانی که تشریف فرما شدند و جلسه رو گرم کردند. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنیم. اللهم صل علی